داره در کشور خودمون برگزار میشه؟
دقیقاً تا حالا 4 دورش برگزار شده.
چه مقطعی؟
هر سال هست و
این دانش آموزان چه مقطعی در این مسابقه شرکت میکنن؟
محدودیت نداره.
آها.
ابتدایی 6 سال اول یا 6 سال دوم. بله فراخوانه.
آها.
باز یه رویداد دیگه طراحی شد برای دانشجویان. یعنی آره این دانش آموز رشد میکنه، جایزه مصوبه به گوشش میخوره، اهدافش رو میفهمه. حالا میاد در سطح دانشجویی. سطح دانشجو رویداد کنز رو داریم. کنز کلمش یعنی گنج. باز مخفف چند تا کلمه هست که برای ارائه طرحهای دانشجویان هست. طرحهایی که دانشجویان دارن باز میارن تو این رویداد به رقابت میگذارن. وقتی دانشجو جلوتر رفت تبدیل میشه به یک دانشمند. اینجا رویداد استپ رو داریم که خدمتون توضیح داده شد.
رویداد استپ رو البته توضیح ندادین قبل برنامه، یه مقدار با هم داشتیم گپ می‌زدیم، حالا تو برنامه صحبت
بله توضیح داده میشه. بله و رویداد دیگه هست
جعفری توضیح میدن.
بله رویداد دیگه هست ارتباط بین دانشمندان اسلامی و فناوران، یعنی کارآفرینان. ببینید این رویدادهای چهارگانه برای شبکه سازیه. این کارها دیگه وظیفش در دبیرخانه جایزه مصطفی نیست، در بنیاد علمی فناوری مصطفی هست. به علاوه یه موضوع بسیار مهم، تأمین منابع مالی. منابع مالی جایزه
این رو آقای دکتر عمرانی اشاره نکردن به این مسئله تأمین منابع مالی.
بله
شما بفرمایید.
بله آقای دکتر عمرانی چون مسئولیت اجرایی دارن، در نتیجه گرفتاری های اجراییشون زیاده. ما بیشتر این بحث‌های مفهومی رو
تأمین منابع مالی برای
بله برای کل این مباحث. ببینید مردم
این رویدادهای دیگه ایم که فرمودی مثل مسابقه نور یا استپ یا سایر موارد که حالا بهش اشاره می‌کنیم، اینا هم به هر حال جایزه‌ای براش تعیین شده دیگه.
جایزه‌اش هست ولی جایزه‌اش خیلی خیلی کمتره چون سطحش پایین‌تره. و اونجا دیگه به هر حال دانش آموز انگیزه مالیش کمتر است، بیشتر دوست داره دیده بشه.
درسته. حالا ما راجع به این جوایز صحبت می‌کنیم. شما می‌فرمایید در مورد تأمین مالی
میخوام عرض کنم که یکی از کارهای مهمه بنیاد علمی فناوری مصطفی تأمین مالیه. جوایز علمی دنیا عمدتاً از طریق منابع مالی خیرین و واقفین تأمین میشه، بنابراین تمرکز بنیاد هم به این موضوع هست و تا الان هم این 3 دوره‌ای که جایزه مصطفی برگزار شده از همین طریق تأمین منابع شده.
خب اجازه بدید که باز یه سری به آقای مهندس جعفری بزنیم و ببینیم که این استپ چی هست. ظاهرا در واقع مخفف همین نشست تبادل تجربیات علم و فناوری هست. آره
بله.
توضیح می‌فرمایید که شما دبیر اجرایی ششمین نشست هست.
بله خدمتتون عرض بکنم که همونطور که عزیزان فرمودن بنیاد علم و فناوری مصطفی چند تا سرفصل رو برای فعالیت‌های خودش تعریف کرده. خب یکی از اون فعالیت‌ها هم طور که بحث شد این بود که احساس شد ما نیاز داریم به اعتبار بخشیدن به دانشمندان و دستاوردهای دانشمندان جهان اسلام در عرصه بین‌الملل، که خب فعالیت در واقع همون جایزه مصطفی در همین راستا تعریف شده که تقریباً مهمترین فعالیتی است که بنیاد داره دنبال می‌کنه. اما خب یک سرفصل مأموریتی دیگه‌ای رو بنیاد پیش روی خودش قرار داده، اون هم اتفاقا ناظر به در واقع ضعف‌هایی است که ما در حوزه زیستبوم علم و فناوری جهان اسلام احساس می‌کنیم. اون هم این هست که یک اساساً ما در جهان اسلام مطلع نیستیم از اتفاقاتی که به لحاظ علمی داره می‌افته، به لحاظ علم و فناوری داره می‌افته. یعنی معمولاً به دلیل اینکه خب کمتر
چرا مطلع نیستیم؟
الان عرض می‌کنم به دلیل اینکه خب یکی ابزار رسانه خیلی خوب بلد نیستیم استفاده بکنیم. معمولاً ما رسانه‌هامون به موضوع علم و فناوری کمتر می‌پردازن. در کشورمون عرض می‌کنم در کل جهان اسلام.
بله.
دو اینکه معمولاً اون ابزارها، همین مثالی که من ابتدای برنامه عرض کردم خدمت شما که مهمترین جوایز علم و فناوری دنیا که در سطح بین‌المللی مطرح هستن، اتفاقا ما در جهان اسلام نداریم. ما یک جایزه مهم در جهان اسلام داریم در کنار جایزه مصطفی که جایزه ملک فیصل در عربستانه. دیگه ما جوایز خیلی مهم و جدی در این زمینه نمیبینیم، با توجه به اینکه ما 1.7 میلیارد نفر مسلمان در دنیا داریم و عملا از این ابزارها استفاده نمیکنیم. پس یکی از اهداف دیگه این بود که این دستاوردها بیان برجسته بشن. خب در جایزه مصطفی اون در واقع افرادی که در صدر قرار میگیرن خیلی برجسته میشن، اما ما در لایه پایین‌تر نیاز داریم که سایر دستاوردها، سایر نخبگان هم به هم معرفی بشن. پس این یک هدف بود. هدف دوم این که معمولا شبکه‌های ارتباطی فراهم نکردیم برای اینکه این نخبگان جهان اسلام که لزوماً فقط افراد نیستن، یعنی ممکنه که یک سازمان، نهادهای تحقیقاتی، انستیتوهای تحقیقاتی، اینها بیان در کنار همدیگه قرار بگیرن، با همدیگه همکاری‌های مشترکی رو رقم بزنن. ما در کشورهای دیگه، در بخش‌های دیگه داریم اینو می‌بینیم. همین که مثلا یه اتحادیه به نام اتحادیه اروپا تعریف شده، این واقعا ناظر به این بوده که یک خلایی حس می‌شده و نیاز بوده که این کشورها بیان در کنار همدیگه قرار بگیرن. ما هم در جهان اسلام این شبکه رو نداریم، این زیر ساخت شکلگیری این شبکه رو کمتر باهاش مواجه بودیم. سازمان کنفرانس اسلامی بعضن تلاش کرده برای اینکه این شبکه ها رو شکل بده، ولی به دلیل اینکه در سطح دولت‌ها تعریف شده معمولا خیلی منجر به نتیجه نشدن. پس هدف دوم بحث شبکه سازی است. و موضوع سوم هم این که عملاً این همکاری ها اگر هم میخواد اتفاق بیفته باید بیاد در راستای حل مسئله های جهان اسلام کنار هم در واقع شکل بگیره و اتفاق بیفته. لذا با توجه به این سه تا حالا بگم زیر هدفی که ما تعریف کردیم در بنیاد علم و فناوری مصطفی، یک برنامه تعریف شد به نام برنامه تبادل تجربیات علم و فناوری در کشورهای اسلامی، یا خب انگلیسیش هست Science and Technology Exchange Program که حروف اولش کنار هم دیگه میشه STEP. و در واقع هدف این برنامه ایجاد یک زمینه و بستر هست برای معرفی دستاوردهای دانشمندان مسلمان، برای ایجاد شبکه همکاری های علمی و فناوری در بین دانشمندان و نخبگان جهان اسلام، و اتفاقا در راستای حل مسئله های جهان اسلام. این سه تا هدفی بود که استپ براش تعریف شد.
حالا استپ مخفف خوبی هم هست، مثلا قدم بخوایم معنا کنیم یه قدم خوبیه، قدم موثری خواهد بود برداشته بشه اگر در این خصوص و در این راستا. شما دبیر اجرایی ششمین نشستید، یعنی این ششمین مرتبه هست که داره این نشست. سابقه داشتین قبلا تجربه دبیری نشست قبلی هم براتون شما بوده؟
بله. خدمتتون عرض بکنم که خب این برنامه نشست تبادل تجربیات علم و فناوری تا کنون در واقع در 5، یعنی تا غیر از این چیزی که امسال برگزار شد، در 5 دوره قبل هم اجرا شده و برگزار شده بود. جایزه مصطفی هر 2 سال یک بار مراسمش در واقع برگزار میشه و این جایزه اعطا میشه، اما استپ بنا بود که هر سال یک بار در واقع برگزار بشه و به صورت گردشی در کشورهای اسلامی. خب هر سالی که مراسم جایزه مصطفی ما در داخل کشور داریم، عملا در واقع نشست استپ هم در ایران هست، اما ما 3 دوره دیگه هم در کشورهای دیگه در واقع نشست استپ برگزار شده. یک دوره در دانشگاه UPM مالزی که دور دوم استپ بود، یک دوره در دانشگاه سلطان قابوس عمان که نشست 4 استپ بود، و یک دوره هم در دانشگاه کراچی پاکستان که نشست 5 استپ. و ما امسال هم در واقع همزمان با هفته مراسم جایزه مصطفی 6 نشست استپ رو داریم. نکته جالب توجه این هست که همطور که عرض کردم، بنا و تصمیم برام بود که در واقع استپ هر سال یک بار برگزار بشه، اما خب به حمدالله با توجه به دستاوردهایی که استپ تا الان داشته، ما از طرف کشورهای اسلامی با استقبال خوبی مواجه شدیم و عملا ما از در واقع ظرف 1 سال اخیر 3 استپ تا الان برگزار شده. ما از آذر ماه سال گذشته که استپ در عمان برگزار شد، اسفند ماه در پاکستان استپ برگزار شد و امسال هم
قرار نبود سالی یک بار
بله هم عرض کردم به دلیل استقبال کشورهای اسلامی. همین الان در نشست ششم استپ ما با تقاضاهایی از طرف میهمانانمون در این نشست مواجه شدیم که علاقمند بودن که در واقع میزبان نشست 7 استپ باشن در کشورهای خودشون.
خب به نظر میسه که آقای مهندس جعفری، اون چیزی که مهم هست، حالا هر کدوم دیگه از عزیزان اگر که مایل هستن تو بحث شرکت کنن، اون چیزی که مهم هست صرفا این که بگیم خب حالا تقاضا یا استقبال برای میزبانی استپ بوده، نه اینکه اتفاق خوبی نباشه، اما قطعا هدف شما هم این نبوده که فقط یه نشستی برگزار کنید. بعد از 6 سال نگیم، بعد از 6 بار برگزاری این نشست و به هر حال با سیاست تبادل تجربه های دانشگاه های جهان اسلام، کشورهای مختلف، اتفاقی که امروز در سال 2019 افتاده، در سال 1398 افتاده، اون چیزی که الان ما شاهدش هستیم، آیا وجود این ارتباطه؟ آیا ما نشانه هایی از این ارتباطات میبینیم دانشگاه های خودمون با دانشگاه های دیگه در کشورهای جهان اسلام؟
بله خدمتتون عرض می‌کنم.
می‌خوام ببینم که چقدر این نشست ها مؤثر بوده.
بله عرض می‌کنم. ببینید اولا خب با ما با حد مطلوب که فاصله داریم، به هر حال هم خود جایزه مصطفی هم برنامه استپ اینها خب برنامه‌ها و در واقع فعالیت‌های جوانی هستند. اما به نسبت در واقع جوانیشون به نظر من دستاوردهای قابل توجهی رو داشتن. ببینید در نشست دوم استپ که در مالزی برگزار شد، ما در استپ اینم عرض بکنم قبل اینکه نکته رو خدمت عزیزان بگم، ما در استپ رو به عنوان یک کنفرانس علمی نمیبینیم. یعنی استپ برگزار نمیشه برای اینکه دانشمندان جهان اسلام بیان دستاوردهاشون رو بگن، احتمالاً مثلا یک مقاله‌ای بدن و پوستری تعریف بکنن و موضوعات. ما دنبال اون همکاری هستیم، ما دنبال این هستیم که استپ برگزار بشه، این بستر فراهم بشه برای اینکه دانشمندان جهان اسلام بیان حول مسائل جهان اسلام با همدیگه در واقع همکاری بکنن و حل مسئله بکنن. خب من چند تا از این دستاوردهایی که تنان اتفاق افتاده رو بگم، چند تاشم خیلی داغه، یعنی ما مثلا دیروز و پریروز با اونها مواجه شدیم در کشور عزیزمون. ما در دور دوم استپ وقتی که مهمانهامون در واقع در استپ مالزی در واقع حاضر بودن، در این رویداد چند روزه در واقع یک انستیتوهای تحقیقاتی بین دانشگاه UPM در واقع مالزی و با همکاری آقای پروفسور عمر یاغی در این دانشگاه شکل گرفت و این یکی از مهمترین دستاوردهایی است که خب اتفاق افتاده. در استپ هایی که در ایران برگزار شده، چندین تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه های ما در داخل کشور و دانشگاه های جهان اسلام اتفاق افتاده. ما میزبان در واقع برگزیدگان جایزه مصطفی بودیم در کشورمون. خب جلسات مختلفی برگزار شد بین رؤسای دانشگاه های در واقع ما و رؤسای در واقع مهمان هامون که در نشست استه و مراسم جایزه مصطفی در واقع حاضر بودن. بسیار قدم های مثبتی برداشته شد و ابراز علاقه های متعددی برای اینکه یک همکاری های مشترکی در قالب بسترهای تبادل دانشجو، در قالب تفاهم نامه همکاری مشترک، در قالب تعریف پروژه های مشترک. جالبه که خدمتتون عرض بکنم، ما وقتی مهمان ها رو برای مراسم جایزه مصطفی دعوت کردیم برای ایران، ازشون یک سوال کردیم که شما وقتی میایین ایران و در این مراسم شرکت میکنید، حاضرین که چه چیزی رو به اشتراک قرار بدین؟ یعنی شما نمیایین به عنوان اینکه فقط در این مراسم شرکت بکنید، که اون خب هدف بسیار مهمی بود. اما خب اینها همه این افراد وقتی قبل از اینکه وارد ایران بشن، ظرفیت هایی که حاضر بودن به اشتراک بگذارن رو معرفی کرده بودن. برخی علاقه من بودن ورکشاپ های در واقع تخصصی برگزار بکنن، برخی قرار بود در واقع علاقه من بودن گرانت های تحقیقاتی ارائه بکنن، برخی قرار در واقع علاقه من بودن برای اینکه بسترهای تبادل دانشجو، فرصت های مطالعاتی تعریف بکنن. لذا اینها همش دستاوردهایی است که ما در واقع استپ دنبالش هستیم و به نظر من تا حد خوبی محقق شده.
حالا انشالله که به اینجوری که شما میفرمایید باشه و محقق هم بشود. باز شما از علاقمندی و ابراز علاقه صحبت میکنید. مثلا این نشست مالزی چند سال پیش بوده؟
هلوش 4 سال یا 5 سال پیش اگر اشتباه
نکنم. خب بعد از 5 سال پیش که این انستیتوی تحقیقاتی در UPM مالزی شکل گرفته تا امروز چه خروجی داشته؟ این 3 سال پیش؟ خب چه خروجی، آیا خروجی داشتیم مثلا از این انستیتوی خب انستیتوی تحقیقاتی شکل گرفت در UPM مالزی، خیلی هم خوب، ولی آیا الان بعد از گذشت 3 سال ما خروجی داشتیم از اینها؟ یه نکته دیگر هم بگم بعد که شما توضیح بفرمایید. یا مثلا بحث گرانت مطرح میشه یا بحث تبادل دانشجو مطرح میشه، اون لول دانشگاهی هم که داره مطرح میکنه خیلی مهمه دیگه. مثلا یه دانشگاهی در فرض بفرمایید که پاکستان یا امثالهم که شاید حتی با خیلی از دانشگاه‌های سطح 2 و 3 ما هم قابل مقایسه نباشه، شاید خیلی ارزشمند نباشه این ابراز علاقش. یعنی میخوام بگم اون سطح و لول علمی دانشگاه هم قطعاً مورد ارزیابی قرار میگیره دیگه.
بله من این نکته بگم، اتفاق همین فرمایش که شما میکنید ناظر به همون عرضی هست که بنده قبلا عرض کردم. ببین همین نکته‌ای که شما راجع به دانشگاه پاکستان میگین نشان از این هست که ما در کشورهای اسلامی خیلی موفق نبودیم برای اینکه دستاوردهای کشورهای اسلامی رو معرفی بکنیم. اتفاقا دانشگاهی که مرکزی که ما استپ پنجم رو در پاکستان برگزار کردیم مرکز بسیار پیشرفته است. مرکز بسیار
قصد این نبود که عرض کنم که پاکستان دانشگاه خوب نداره ها.
بله نه متوجه هستم، میخوام عرض بکنم که ما در همین که معرفی بکنیم، ما وقتی که افرادی از کشورهای مختلف اسلامی در نشست پنجم استپ حاضر بودن، خود اونها هم خیلی تعجب کردن که ما باورمون نمیشد که یک مرکزی در پاکستان انقدر دستاوردهای جدی داشته باشه و انقدر مرکز پیشرفته ای باشه. خود این یکی از اهداف استپه، برای اینکه این دستاوردها معرفی بشن. ببینید ما تقریبا فکر میکنم که هولوش 2 ماه پیش بود که در دانشگاه شریف جلسه ای رو داشتیم با ریاست محترم این دانشگاه. همون موقع در واقع یک محصی تو جلسه مطرح شد، یک ایمیلی از طرف رئیس مرکز ICCBS دانشگاه کراچی اومده بر دانشگاه شریف که ما در استپ با ظرفیت‌های دانشگاه شریف در واقع مواجه شدیم و آشنا شدیم و الان علاقمندیم که یک بستری رو فراهم بکنیم و این تبدیل شد به یک فرایند همکاری مشترک بین دانشگاه صنعتی شریف در حوزه‌های مختلف. یا مثلا در استپ چهارم که در دانشگاه سلطان قابوس برگزار شد، اونجا هم به همین صورت، اونجا هم در واقع ما یکی دو تا از مهمانهامون که اتفاقا در استپ ششم میزبان اونها بودیم، علاقمند بودن که خیلی از فعالیت‌هایی که در تهران براشون پیش بینی شده در کنار همدیگه این فعالیت‌ها شکل بگیره و ما متوجه شدیم که بستر آشنایی این دو نفر با هم در استپ عمان اتفاق افتاده. بنابراین این موضوعات موضوعاتی هستن که من از علاقمندی‌ها صرفا عرض نمی‌کنم، خیلی از این موضوعات محقق شده و تبدیل به فعالیت‌های اجرایی و عملیاتی شده. ضمن این که ما در استپ‌ها دنبال این هستیم که یک در واقع جریان و روندی رو شکل بدیم و دنبال بکنیم. ما به عنوان مثال ما در استپ پاکستان یک موضوعی رو تعریف کردیم به عنوان در واقع که فکر می‌کردیم که یکی از مسئله‌های جهان اسلام هست، به عنوان موضوع ارتقای مشارکت بانوان در حوزه علم و فناوری. ما در این حوزه دچار چالش‌ها و در واقع محدودیت‌ها و خلأهایی هستیم که عملاً هر موضوعی رو که ما در استپ شروع کردیم و بهش پرداختیم، همین الان در نشست استپ ششم هم بهش پرداختیم و اون موضوعات رو داریم دنبال می‌کنیم و ادامه میدیم. من فکر می‌کنم که بخشی از اونها محقق شده و بخشش هم در دسته
بفرمایید. من اینو تکمیل بکنم، یکی از برنده هایی که این دوره معرفی شد آقای پروفسور اینان از ترکیه هست.
بله.
ایشون دیشب در گفتگو ویژه خبری در شبکه 2 میگفتش که من 10 سال در دانشگاه هاروارد کار کردم. 10 سال در دانشگاه هاروارد من کار کردم، بعد منو دعوت کردن به ریاست یکی از دانشگاه های استانبول، الان رئیس اون دانشگاه هستم.
چیزی که اهل ترکیه هستم.
بله ترکیه هستم. چیزی که من ظرف این چند روز در دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف دیدم اعجاب‌آور بود. ببینید کسی که رفته 10 سال دانشگاه هاروارد کار کرده و بعد الان خودش رئیس دانشگاه در استانبول هست این حرفو میزنه، نه یه آدم عادی. متاسفانه آقای دکتر حسن‌زاده ما مواجهیم با، خیلی سریع خدمتتون بگم، اینه که ما غرب زده ایم، ما همه چیز رو از غرب انتظار داریم، نگاه نمی کنیم پاکستان همسایه ما چه توانمندی داره. پاکستان در حوزه پزشکی بسیار قویه، خیلی از ما در بخشی از پزشکی از ما قوی تره، ولی ما وقتی میگیم حوزه پزشکی کجا بریم، آقا مثلا امریکا، آقا مثلا فلان جا، یا در حوزه های دیگه، کشورهای دیگه. ترکیه همسایه ماست، چقدر ما با هم کار میکنیم، چقدر با الان حالا شرایط تحریم باعث شده مجبور باشیم، ما رو اجبار کنن که با کشور غربی کار نکنیم، واقعا اینجوریه. ولی آیا
فرصت هم هست؟
دقیقاً. آیا ما اگر حالت عادی باشه اولین انتخابمون برای همکاری با کجاست؟
قطعا کشورهای اروپایی هست.
این 100 سال
بله.
در صورتی که این حرف یک آدم جهان دیده است،
کسی که 10 سال تو هاروارد بوده،
10 سال بعد میگفت شما فکر نکن من مثلا هاروارد بودم، هر جایی تو دنیا بگی من رفتم دیدم، با این مقایسه داره. چون تو سخنرانیش که تو جایزه مصطفی هم 5 دقیقه صحبت کرد، اونجا هم همین حرفو زد، اعجاب آور بود. نمیگه دانشگاه خوبیه، این ظرفیت هاست که آقای حسن‌زاده باید در استپ بین دانشگاه با هم مبادله بشه، باید ما در یه حوزه قوی هستیم، بعد در ترکیه که قوی نیست با هم همکاری کنیم. ترکیه قویه در یه حوزه، ما باید بریم با هم همکاری کنیم. همکاریش آخرش باید منجر بشه به حل مسائل. اون چیزی که ما تو جایزه دنبالشیم حل مسئله است، ولی اول باید باور کنیم. آقا تو پاکستان خبریه، اونا باید باور کنن تو ایران خبریه، ما باید هر دو باور کنیم تو ترکیه خبریه.
خب البته برگزاری چنین نشست هایی به هر حال از سال 93 ظاهرا اینجوری که فرمودید
94
شروع به کار کرده، 94 و خدمت شما عرض کنم که بله دیگه، اولین دوره 94 برگزار شده، دومی دوره 96 و سومی دوره هم 98،
ولی استپ از 94 و هر سال بله ادامه.
خب به هر حال این یعنی این که حالا چه تحت تأثیر تحریم ها چه آگاهانه و خودخواسته، به هر حال این نشست ها شروع شده، برگزار شده، این همکاری ها آغاز شده، ولی عرض بنده این بود که خب خوب هستش که اینها منتج به نتیجه بشود، یعنی خروجی داشته باشه. مثلا در این شکلی انستای تحقیقاتی در مالزی، خب اتفاقیه که جریانیه که به قول آقای مهندس آغاز شده، روندیه که شکل گرفته و قطعا پیگیری شده تو نشست‌های بعدی، ولی خب قاعدتا انتظار وقتی که ما داریم این رو اطلاع رسانی میکنیم، انتظار این هست که خیلی خب حالا در آینده اخباری از خروجی های یک چنین در واقع اتفاقات و ایونت هایی رو هم داشته باشیم. ما چون خیلی تو این برنامه فرصت نداریم آقای دکتر عمرانی، من میدونم که در هفته های اخیر شما به عنوان رئیس کارگروه اجرایی جایزه مصطفی درگیر برگزاری سومین دوره این جایزه بودید و خب در همین روزهای اخیر هم که ازش عبور کردیم برگزار شد مراسم جایزه مصطفی. از این تجربه بگید، سومین تجربه چگونه بود، میزان و سطح رضایتمندی به چه شکل بود و تفاوتش با دوره‌های قبل در کجا بود؟
اجازه بدید این میزان رضایت رو در پاسخی که به بحثی که با دوستان دیگه داشتید عرض کنم. اونجایی که میزان علاقمندی و میزبانیه افراد مطرح میشه برای اینکه بتونن بیان یک هزینه های بالاخره زیادی انجام بدن که یک جمعی از دانشمندان رو میزبانی بکنن برای اینکه یک رویداد علمی اتفاق بیفته، قطعا یک در واقع داشته و یک منفعتی رو برای جامعه خودشون میبینن که این آمادگی رو اعلام میکنن. اینی که ما در همین دوره سومه اعطای جایزه مصطفی که در کنار رویدادهای مختلفی از جمله استپ ششم و رویداد دیگه‌ای به اسم ایسا که دوره چهارمش بود برگزار شد که اگه فرصت باشه عرض خواهم کرد، نشون دهنده اینه که رضایتمندی از جانب جامعه مخاطب اتفاق افتاده، یا به عبارتی که به هر حال میگن مشک آن است که خود بگوید نه آن که عطار بگوید. شاید ما اینجا بر اساس شاخص‌های مختلفی ادعا بکنیم که این در واقع رویداد و پلتفرم کار میکنه و مورد چالش باشه، ولی من قبل اینکه بیام اینجا خدمت شما، یک فرد دانشمند اندونزیایی که خیلی فرد مهم و مطرحی هم هستش در حوزه خودش و ارتباطات خوبی داره، با اشتیاق به سمت من اومد و اینی که من صحبت کردم با تو عرضم این چند روز صحبت کردم با در واقع مجموعه‌ای که ازش اومدم و ما اعلام آمادگی کرد که ما آمادگی داریم میزبانی این رویداد رو در اندونزی قبول بکنیم.
بسیار خوب، حالا دیگه فرصت این برنامه به پایان رسیده و دعوت میکنم از شما که حتما شنونده برنامه‌های آینده ما هم باشید. ما بیشتر در ارتباط با شاخه‌ها و جنبه‌های مختلف علم و فناوری نوین و البته جایزه مصطفی صحبت خواهیم کرد. با تشکر از همه مهمانان محترمی که امروز در استدیو برنامه گفتگوی علمی با من همراه بودند و تشکر از شما که ما رو همراهی کردید. مثل همیشه همه شما رو به خدای مهربان میسپارم و تا یک برنامه دیگه با شما خداحافظی میکنم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. با بخش دیگری از برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی هستیم. در هفته وحدت به سر میبریم، گرامی داریم و همینطور پیشا پیش ولادت با سعادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو به محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت هست میکنم. با ما همراه باشید دوستان عزیز شنونده تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود. و اما دوستان عزیز شنونده، برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سمانه پیام کوتاه 30035 و تلفن 27 86 10 35 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند و ما هم در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو بکار میگیریم.